خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
می شناسید از علمای با فضیلت علم قرائت است که کلام خدا را با نهایت خضوع در کمال خلوص با توجه به معانی عمیق آن تلاوت می کرد. از قاریانی است که جان شیفتگان کلام وحی را مالا مال از عشق و معنویت گردانیده است. وقتی قرآن می خواند همه مهر سکوت بلب می زند و آیات رحمانی را به گوش جان می شنود. عبدالباسط از مشهورترین قاریان جهان اسلام است. او در سال 1927 در یکی از روستاهای توابع شهر ارمند در استان قنا در جنوب مصر چشم به جهان گشود.
قریه ارمند و هی تابع لمحافظه قنا مصر تبعد عن القاهره.
در 6 سالگی به مکتب قرآن در ارمند رفت و در 10 سالگی حافظ کل
حافظ قرآن فيها وانا في سن العاشره وعشقت القرآن وتمنيت على الله ان اكون قارئا مشهورا.
عبدالباسط در سال 1951 به رادیوی مصر رفت و پس از کسب شهرت و بعد از چند ماه به قاهره مهاجرت کرد. وقتی صدای عبدالباسط از رادیوی مصر پخش شد، خیلی ها به بازار رفتند تا رادیو بخرند و دوباره صدای قرآن خواندن عبدالباسط را از رادیو بشنوند.
اذاعه جمهوریه مصر العربیه من القاهره. سيدتي سادتي، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية لما يتيسر من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء.
استاد صحاف، یکی از قاریان پیشکسوت، در مجلس تلاوت استاد عبدالباسط شرکت داشته است. او می‌خواهد از عبدالباسط برای ما بگوید. بشنویم.
در یک محفلی که حاضر بودم حدود 52 سال پیش در کاظمین، در وفات ملکه عالیه، مادر فیصل دوم پادشاه عراق، از طرف دکتر عبدالهادی کلبی مجلس فاتحه را برگزار کرده بودم، از چند تا از قاریان بزرگ مصر دعوت شده بود. یعنی 3 روز محفل داشتن، همین مجلس فاتحه که از طرف دکتر عبدالهادی کلبی انجام شده بود، اینا 3 روز قرآن میخوندن. یه روز میرفتن تا عبدالقادر گیلانی بغداد، یه روز میرفتن کاظمین یعنی صحن قریش. اونجا محفلی که من در اونجا بودم خیلی یعنی جالب بود، واسه من خیلی چیز جالب بود. مردم بسیار تشویق میکردم، بلند موچیدم میشستم، چون اونجا یعنی بلندگوهاشون خیلی قوی بود. 10 تا از این بلندگوها نصب کردن در صحن، در 3 تا صحن، صحن برکه و باب القبله و قریش، 3 تا صحن در کاظمین که البته بیشتر شد الان صحنا. معنویت فضا هم به نظر من خیلی اثر گذاشت روی همین قاریا. عبدالباسط اون زمان خیلی جوان بود، حدود 27-28 سالی داشت. منم نشسته بودم، قاری نبودم اون وقت، فقط علاقه داشتم به استماع قرآن کریم. نشسته بودم پشت نرده ها جلو عبدالباسط. عبدالباسط 7-8 متر فاصله داشت با ما و اونجا یک سن گذاشته بودم تمون ایوان صحن قریش، سن خیلی بزرگی گذاشته بودم. من عبدالباسط رفت بالا، وقتی خون اصلا جمعیت تمام منقلب کرد.
عبدالباسط یکی از آواهای آسمانی است. خود میگوید صدایش یک موهبت الهی است. استاد مربت از اساتید حوزه تلاوت و آموزش قرآن ظاهرا با استاد عبدالباسط حشر و نشر داشته. شنیدن حرفها و خاطره های ایشان نیز دلچسب است.
من یه وقتی جوان بودم، تازه در کار قرآن بودم و اینها، یه نواری به دستم رسید، از این نوارهای گرد، یعنی کاست نبود. در این نوار مرحوم شیخ عبدالباسط همون تلاوت معروف سوره حشر رو عرض کنم که تکبیر رو خونده بودن که بهترینش بوده در تمام عمر خود ایشون و به اعتراف خود ایشون. فکر میکنم حدود 17-18 سالم بود. ما نداشتیم چیزی قبل از اون. بعد صفحات مرحوم شیخ عبدالباسط مثلا سوره ملک، سوره عرض کنم مریم، اینها آمد به ایران، ولی اون نواری که من داشتم خودم دستگاه نداشتم بشنوم. میرفتم به این فروشگاهایی که دستگاه ضبط صوت داشتن و اینها میفروختن، میرفتم میگفتم آقا اجازه بدید من، میگفتم آقا مثلا این دستگاه چنده، میگفت فلان فلان، میگفتم که میشه امتحان کنم، گفت بله بفرمایید. بعد نوار میذاشتم، این آقایی که فروشنده بود خوشش میواد تلاوت قرآن و تا آخر قرآن ایشون گوش میکرد و خود بندم به این بهانه اون تلاوت رو گوش میکردم و حفظ کرد. خب در ایران سبک تلاوت قرآن یه سبک دیگری بود. من دیدم یک فرق فاحشی هست بین تلاوت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه و بین از کنم روش تلاوت قرآن در ایران در آن زمان، و خواستم این رو درک بکنم، بفهمم جریان چیه. و خود من که به این ترتیب قرآن میخونم، به ترتیب شیخ عبدالباسط میخوندم، دیگران ایراد میگرفتن به من و من سعی میکردم به نحوی شرح بدم که چرا 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 من اینطور میخونم، و کم کم این چیزی که مورد قبول جامعه قرآنی ایران قرار گرفت. من وقتی به مصر رفتم، اول کاری که کردم رفتم دنبال این آقایون، شیخ عبدالباسط، شیخ مصطفی اسماعیل. اینها معمولا هر شب در این برنامه هایی که داشتن قرآن میخوندن، منم میرفتم خدمتشون میشستم تا اینکه خیلی با هم آشنا شدیم. من یه روز در خدمت شیخ مصطفی اسماعیل در منزلشون بودم، بعد شیخ عبدالباسط وارد شد. مصطفی اسماعیل بلند شد رفت به طرفش و عبدالباسط دلا شد دست مصطفی اسماعیل رو ببوسه. برای خودش اینقدر چیز نبود که به قول معروف بگه. حالا که من در دنیا اینقدر معروف هستم، اینقدر مشهور هستم و هیچ کسی به اندازه من شهرت نداره، با فروتنی تمام دست عرض کنم که شیخ مصطفی اسماعیل رو بوسید. معمولا هفته دوبار حداقل من با شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه در منزلشون، یه بالکونی بود که مشرف به خیابان بود، با هم میشستیم صحبت میکردیم، چای درست میکردن اینها، بعد از دیگران پذیرایی میکردن، چون ایشون شخصیت بزرگی بود و مردم میرفتن برای دیدن ایشون. بسیار انسان جوان مرد و والایی بود، خیلی مهربان بود و خیلی متواضع. عجیبه برای من یک همچین شخصیتی که تمام دنیا ایشون رو میشناسن و از تلاوتشون لذت میبرن و از تلاوتشون ایمانشون زیاد میشه، به این معنا که بسیاری از غیر مسلمانان به خاطر شنیدن تلاوت قرآن مرحوم شیخ عبدالباسط عبدالصمد اسلام رو اختیار کردن. یه روزی در همین خدمت مرحوم شیخ عبدالباسط بودیم که یه دو شیخ اظهری آمدن و ایشون منو به اینها معرفی کردن که ایشون قاری ایرانی هستن فلان این حرفا، و بعد یکیشون شروع کرد یه چند تا سوالهای از اون سوالهای عجیب غریبی که عرض کنم که در بدنام کردن تشیع درست کرده بودن. سوال کرد از من، یک بار شیخ احمد روزقی رحمت الله علیه ایستاد، از صندلی ایستاد و گفت شیخ بدان که تم مذهب تشیع، مذهب شیعه امامیه جعفری، از بهترین مذاهب اسلامی است. من در صورت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه این احساس رضایت شدیدی احساس کردم، یک لبخند با معنایی زد و اینکه ایشون شدیدن یعنی هر چقدر در این شدت شما اصرار بکنید، به اهل بیت پیغمبر بسیار بسیار علاقه داشتن، عاشقشون بودن و یکی از بزرگترین رموز توفیق خودشون رو در تلاوت قرآن از برکت اهل بیت پیغمبر میدانست.
انما یوری
میگویند استاد عبدالباسط در سال 1950 میلادی در مراسمی شرکت میکند. در آن مجلس یکی از نزدیکان عبدالباسط از مسئولان مجلس اجازه میخواهد که استاد 10 دقیقه قرآن تلاوت کند، اما مردم آنچنان به هیجان میآیند، آنچنان او را تشویق میکنند که زمان تلاوت به 90 دقیقه میرسد.
این
استاد عبدالباسط و آثار ایشان را از زبان آقای امین میرزایی، محقق و پژوهشگر حوزه تلاوت بشنویم.
پیوستن عبدالباسط به رادیو باعث شد که یک تحولی در دنیای تلاوت به وجود بیاد. قلوب مردم شدیداً تحت تأثیر این صدای آسمانی قرار گرفت. افراد زیادی به اسلام گرایش پیدا کردند. مثلا 92 نفر در اوگاندا و 30 نفر در آمریکا تحت تأثیر صدای عبدالباسط مسلمان شدند. حدود بیش از 30 سال از بین سالهای در واقع 1952 میلادی تا 1988 میلادی عبدالباسط تبدیل شد به مشهورترین قاری جهان اسلام و صدای ایشون در اقصانقاط عالم اسلامی پیچید. به واسطه شهرتی که عبدالباسط پیدا کرد، دعوت‌ها از سرتاسر جهان اسلام به سوی ایشون سرازیر شد و به کشورهای بسیاری سفر کرد و در اونجا به تلاوت قرآن پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و اذا الارض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت.
سفرهای خارجی ایشون مسافرت به عربستان سعودی در سال 1951 میلادی بود که در اونجا تلاوت‌های معروفی به نام صوت مکه انجام داد. همینطور سفر به سوریه، به کشور لبنان، الجزایر، کویت و بسیاری از دیگر کشورهای عربی انجام داد. دو سفر به آفریقای جنوبی داشت که در اونجا در هر مرتبه بیشتر از 2 ماه اقامت داشت و به تلاوت قرآن پرداخت.
On Sunday evening, the 16th of October 1966, at the Dada Memorial Hall in Pretoria, in the presence of a very large congregation, Sheikh Abdul Basit recited a portion of the surah, Yusuf, chapter 12 of the Glorious Quran.
آمریکا داشت، همینطور به پاریس، لندن و اسپانیا سفرهایی داشت، به کشورهای دیگری مثل هند هم سفر داشت و از جمله مهمترین سفرهای ایشون سفر به مسجد الاقصی بود. تلاوت‌های بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت، مثلا یک دوره تلاوت مجود که خیلی مشهور هست. یک دوره ترتیل به روایت 7 در رادیو قاهره اجرا کرد و یک دوره ترتیل به روایت ورش هم برای رادیوی مراکش خوند.
الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین.
تلاوت‌های استودیویی و مجلسی زیاد دیگری از ایشون باقی موند که به بعضی از اونها اشاره میکنیم که در سفرهای خارجی ایشون تلاوت شدن. به عنوان مثال سوره مبارکه 8 و تکویر که در سال 1954 میلادی در کشور عراق ایشون تلاوت کرد. از دیگر تلاوت‌های بسیار خوب ایشون تلاوت سوره های مریم و تکویر هست که در سال 1958 در سوریه تلاوت شد.
ایها المستمعون الکرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني امیه الكبير، ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم.
Oh!
سوره‌های مبارکه شورا، قاف و تاریخ که در سال 1963 میلادی در اسکندریه انجام داده. ایشون در سال 1957 میلادی سوره های قمر، رحمان و قصار و صور رو در حلب سوریه تلاوت کرده. یک تلاوتی داره از سوره های کهف و بلد که در سال 1961 میلادی از بهترین تلاوت های ایشون هستن.
عبدالباسط درباره سفرهای قرآنی خود نقل ها دارد. او میگوید من به 14 ایالت از ایالات آمریکا که در آنها مراکز مسلمین وجود داشت سفر کردم که تعداد زیادی از مسلمین در این مراکز هستند. از لطف خدا در همه کشورها موفق بودم. در لس آنجلس 6 نفر بعد از شنیدن تلاوت قرآن کریم اسلام آوردن. در اوگاندا 92 نفر مسلمان شدند. در آنجا 2 مجلس داشتم. در یکی 72 نفر از آنها و بقیه در مجلس دوم اسلام آوردند. حتی یک خانم گوینده تلویزیون همراه من بود که در آخرین روز خواست دست من رو ببوسد و من متأثر شدم و نگذاشتم. خانم تقاضا کرد که به حج برود. به اوگاندایی ها گفتم اگر اجازه بدهید بگذارید این خانم امسال به مسافرت حج برود. پس از آن خواست که نامش را تغییر بدهد. من نام آمنه را برایش انتخاب کردم، مادر رسول خدا صلوات الله علیه.
عبدالباسط قرآن شروع کردم، سوره حشر رو تکبیر رو
مرحوم شیخ عبدالباسط همون تلاوت معروف سوره حشر رو تکبیر رو خونده بودن
استاد عبدالباسط همون سوره حشر رو تکبیرش.
ما اگر هزاران بار تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط رو در کاظمین در حرم امامان بزرگوار خودمون بشنویم، سوره مبارکه حشر تکبیر و آیات پایانی سوره مبارکه فجر هیچگاه تکراری و خسته کننده و یک نواخت نخواهد بود.
ابوالقاسمی استاد نغمات تلاوت درباره ویژگی ها و تکنیک های صوتی و لحنی تلاوت استاد عبدالباسط چنین میگوید:
تقریبا اگر از هر قاری که شما میشناسید در کشور جمهوری اسلامی ایران بپرسید که چطوری به تلاوت قرآن علاقمند شد، یاد و خاطره داره از شنیدن صدای استاد عبدالباسط. یعنی برای اولین بار میگه مثلا من در فلان جا صدای شنیدم، جذب شدم، خوش آمد، علاقمند شدم. اون صدا صدای عبدالباسط بود.
وزكاة وكانت
میشن وقتی که سالیان سال مشغول هماهنگ کردن اعزام قاریان مصری به کشورهای دیگه بود، به این تجربه رسید و این حرف رو زد که اگر عبدالباسط نبود تلاوت قاریان مصری از مصر خارج نمیشد. ما درست امروز اقبال زیادی توسط دوستان از علاقمند به قرآن به وجود اومده برای استماع تلاوت دیگر قاریان، اما باب ورود هر قاری که در غیر از کشورهای مصر و اطراف اون زندگی میکرده به تلاوت قرآن عبدالباسط بوده. این اتفاقی نیست، دلایل متقنی داره. اول اینکه صدای استاد عبدالباسط یک صدای خاصه و علاوه بر زیبایی و رنگ ویژه‌ای که داره، خود پرده صوتی صدایشون یک ویژگی داره و اونی که حداقل سه پرده بالاتر از افراد عادی و مردان دیگر هست. این میتونه یک ویژگی باشه. حالا برای مثال میخوام عرض بکنم که همین پرده صوتی رو اگر مثلا یک بچه بخونه دیگه اون جاذبه رو نداره، چون برای بچه رسیدن به این پرده صوتی خیلی آسونه. معمولا هرچی که دست نایافتنی تر است ارزشمندتر میشه. این پرده صدا برای یک مرد 40 ساله، یک مرد 30 ساله، یک پرده دست نایافتنی است. برای همین یک ویژگی میشه. جاذبه میشه که هر کسی نمیتونه اون رو اجرا بکنه. این از این. اما متاسفانه بسیاری از کارشناسا نتونستن خوب و در خور شأن عبدالباسط رو تعریف بکنن، فقط به جنس صدای ایشون پرداختن و غافل از تمام تکنیک های صوتی و اون ویژگی ها و هنرها و ذوقی که استاد داشته شدن. یکی از ویژگی های خاصی که تقریبا در صدای عبدالباسط به شدت داره اجرا میشه و کار آسانی هم نیست، کم کردن و زیاد کردن قدرت صداست. اونم متناسب با نوت و پرده‌ای که میخونه. اگر دقت بکنید، شاید حتی خیلی از مقلدین عبدالباسط هم به این موضوع دقت نکردن، شنیدن ولی دقت نکردن، که ایشون در هر کجا میخواد یک ارتقاء درجه صوتی داشته باشه، یعنی صداش میخواد پردش بره بالاتر، قدرت صدا رو کم میکنه و این یک ویژگیه. معنایی هم میتونه داشته باشه. توی تلاوت هایی که استاد عبدالباسط انجام داده تقریبا این موضوع بیشتر از تلاوت های دیگه قاریان و اساتید مصری داره دیده میشه. هر کجا اشاره به نوت بالاتر هست صدا حجمش کم میشه. مثلا به عنوان مثال و بشیر المخبتی
و بشیر
وقتی که در مخبتین پرده صوتی میره بالاتر قدرت صدا رو کم میکنه، که شما یک نواختی عمومی در این صدا احساس میکنید، یعنی هیچ کجا صدا آزاردهنده نیست و برعکس اون هر وقت پرده صوتیش میاد پایین قدرت صدا رو بیشتر میکنه و عرض صدا بیشتر میشه. این